بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين زیاد اتفاق افتاده که خود ائمه طاهرین راوی روایت باشند. روایت کننده از پدر بزرگوارشون یا از پدرانشون یا از وجود مبارک رسول خدا و امیر المؤمنین. روایات نابی دارن امام باقر علیه السلام که خودشون راوی هن. مثلا از پدر بزرگوارشون امام چهارم روایاتی رو نقل میکنن که ای کاش شیعه از متن اون روایات خبردار بود یا خبردار می شود. یه روایتی رو نقل می کنن از پدر بزرگوارشون امام چهارم که بیانگر راه و روش زندگی درسته. این روایات همیشه نوه، همیشه زنده است، چون با طبیعت مردم، با درون مردم، با اعمال مردم، با اخلاق مردم سر و کار داره. به همین خاطر که این روایات رو وقتی افراد بی تکبر بدون غرور و افرادی که واقعا اسیر هوای نفس و شیاطین بیرونی نیستن بشنون به آسانی قبول میکنن، تحت تأثیر قرار میگیرن، سعی میکنن خودشونو با مطالب این گونه روایات منطبق کنن. راهی هم برای تأمین سعادت دنیا و آخرت جز قرآن مجید و روایات که تفسیر قرآن وجود نداره. اگر انسان خواهان حسنه دنیا و حسنه آخرت، چیزی که چند بار پروردگار در قرآن از اهل حال نقل کرده که به پیشگاه حضرت حق عاجزانه عرض میکردن ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. احتمالاً هم نکره بودن حسنه معنی عام بده که ای پروردگار ما به ما همه نیکی ها و خوبی های دنیا رو و آخرت رو عطا کن. یه دعای خیلی فوق‌العاده‌ایه که این متن در قرآن کریم ذکر شده. رسول خدا هم به این دعا اصرار داشتن. در یه روایتی آمده که در نماز پیغمبر یکی از مأمومین تو دلش، حالا به زبان که نمیتونست بگه، خیلی جدی به پروردگار عرض کرد من قبل از مسلمان شدنم خب از نظر اعتقادی، عملی، اخلاقی آدم درستی نبودم. خیلی علاقه دارم که هر جریمه‌ای برام نوشتی اینو در همین دنیا برای من قرار بده. دیگه بعد مردن کاری به کار من نداشته باش. من طاقت جریمه آخرت رو ندارم. هیچگی نداره. نهوه بلا اون تطول و مدتو و یدوم و مقامو بلا یخفف عن اهلهی لأنه لا يكون إلا عن غضبك و سخطك و انتقامك. و این قسمت گفتار امیرالمؤمنین در دعای کمیل برای اهلش کمرشکنه که عرض میکنه و هازا این سخط تو، این انتقام تو، این خشم تو، لا تقوم له السماوات والارض. که این متنو کسی بخواد درک بکنه باید یه 7-8-10 تا کتاب رو، اول کتابای امروز رو درباره آسمان ها بخونه و ببینه خلقت عالم بالا چه خبره. کتابایی که بر اساس ابزارهای مهم علمی و تلسکوپ های دقیق امروزی نوشته شده، میلیاردها کهکشان و صحابی و ستاره و خورشید و ماه که کهکشان ما در مقابل اونها چیزی نیست، اندازه یه گردو مقابل یه هندوانه بزرگ. امیرالمؤمنین دیده هاشو بیان کرده، امیرالمؤمنین میدیده و میفرموده. امیرالمؤمنین خودش امام مبینه. کل شیء احصیناه فی امام مبین. فرهنگ به جامانده امیرالمؤمنین نشون میده امام مبینه. و شما خطبه اول نهج البلاغه رو ببینید. من تقریبا این خطبه رو قسمت آفرینش عالمش رو در انگلستان در آسمان نمای لندن دیدم. اونجا 12 روز برای منبر رفته بودم، کسی منو راهنمایی کرد، رفتم اون آسمان نما رو دیدم. خیلی دلم سوخت، چون این آسمان نما ابتدای شروع آفرینش رو از ابتدا که یک اتم بوده و این اتم منفجر، خود اون اتم هم مخلوق بوده، اون منفجر شده چند تا اتم، اونا منفجر شدن تا تقریبا یک گازی به وجود اومد به نام گاز سدیم بر وزن شریف. بعد با اون گاز دوره به دوره کار شده با اراده پروردگار، نه با کمک کسی دیگه و نه با ابزار، فقط با اراده، تا عالم فعلی به وجود اومده. از نقطه اول تا ساختمان فعلی آسمانها رو اون آسمان نمای لندن نشون میده که یک کلمه، با اینکه میدونن، چون میدونن من کتابخونه بریتیش رو وقتی رفتم نگاه کردم، تعداد کتابش انقدر زیاده که قفسه هایی که در اون کتابخونه است اگه کنار هم بیچینن به صورت طول 1000 کیلومتر. انقدرم کتاب اضافه داشتن که دیگه تو قفسه ها نبود، تو اتاق رو هم دیگه بود. من بعضی از آثار جابر ابن حیان رو خطیشو اونجا دیدم. یه رسائل امام صادق داره 2000 صفحه اونجاست. شاید، من الا ارزیابی دقیق که ندارم، شاید 60% کتابخانه های این کتابخانه کتابای مسلمونا باشه. 60% اروپا حدود 400 سال وارد علم شده، ما 15 قرن قبل با قرآن مجید وارد علم شدیم، خیلی هم خوب وارد شدیم، ولی با مرگ رسول خدا مثلث شوم نفاق یهودیت و مسیحیت راه ورودی رو بس. اون مقداری که ما تا 400 سال پیش تولید علم کردیم با کمک قرآن و روایات، حساب بکنید اگه اون در رو نبسته بودن، الان علم دست مسلمونا بود. اما در این حال اونا هم رو کتابای ما خیلی کار کردن. یه کتابی هست برای ما طلبه ها که خیلی خوبه، 3 جلده، خورشید اسلام در اروپا. اینو یه دانشمند غربی نوشته و جالب اینه که مواد و بنیان اولیه علوم فعلی رو آدرس داده، مال مسلمان هاست. چند جاشم میگه اگر بخوان از ما علمای اروپا وصفی به میان بیارن، باید بگن ما دزدیم. اینو خود او اقرار کرده. من اولین باری که این کتاب چاپ شد در جا خریدم. میگه ما دزدی کردیم و به نام خودمونم ثبت کردیم. بعد اسم میبره که چه مسائل عظیم علمی مسلمونا داشتن مال اونا بوده، ما به نام خودمون ثبت کردیم. اون وقت انواع نهج البلاغه های خطی چاپی در اون کتابخونه بریتیش پره، یعنی علمای لندن، دانشمندان انگلیس از خطبه اول نهج البلاغه خبر ندارن؟ یقینا خبر دارن، خبر دارن. من یک کتابی دیدم 900 صفحه درباره فرش ایران لندن نوشتن. فرشای تمام مناطق ایران عکسش تو اون کتابه، مال 80-90 سال پیش. هر فرشی رو توضیح دادن که این فرش بافت لرستانه، این بافت ترکمنستان ایرانه، این بافت کاشانه. بعد توضیح دادن عمر مفید این فرش 322 ساله، 425 ساله. چرا؟ میگه آبی که در خرم‌آباد و مناطق لرستان گوسفند خورده، علفی که خورده، این آب املاحش این بوده، علفش این بوده و پشمی که بر گرده گوسفند روییده از این آب و از اون علف و اومدن فرشش کردن، طاقت 400 سال عمر داره. یک کتاب دارن 1000 صفحه درباره فالهای ایرانیا، که ایرانیا چه نوع فالهایی دارن؟ فال نخودی، فال انگشتی، فال تسبیح. اینا از ریز و درشت ما خبر دارن، از وجب به وجب استانهای ما خبر دارن، از صفحه اول نهج البلاغه خبر ندارن. اونجا آدم میخواد خون گریه کنه. من وقتی این آسمان نما رو دیدم 2 ساعتم طول کشید که شروع خلقت رو نشون دادن تا فعلی خلقت رو دقیقا. اون وقت اینش در خطبه اول نهج البلاغه است که مرحوم حاج میرزا خلیل کمری در 700 صفحه، آدم واردی بود، فیلسوف بود، فقیه بود، اصولی بود، بسیار عالم بزرگی بود، که 7 جلد هم درباره کربلا نوشته که من فکر میکنم از زمان حادثه کربلا تا حالا کتاب به این خوبی نوشته نشده. یه جلد 800 صفحه فقط درباره مسلم ابن عقیله، 3 جلد درباره اصحابه، 3 جلد درباره خود ابی عبدالله، که یه جلدم مؤسسه ما بهش اضافه کرد تحت عنوان فهرست اون 7 جلد. دوبارم ما این کتاب رو هر بار در 2000 دوره چاپ کردیم. آدم بسیار واردی بود. الانم شرح بخش آسمان نهج البلاغه رو با شکل جدید چاپ کردن. 700 صفحهشون اون بخش خطبه رو که درباره عالم خلقته توضیح داده. خوندنیه و حیف ما وارد قیامت بشیم و کمتر از فرهنگ عظیم اهل بیت بی خبر باشیم. حیف وقت به بطالت بگذره، حیف که چشم ما، فکر ما هزینه تماشای عظمت مسائل اهل بیت نشه، چیزی هم فروگذار نشده. خب ما اگه همون 700 صفحه رو بخونیم، مال مرحوم کمره‌ایر که عالم بالا چه خبر، ما اگه کتاب از جهانهای دور رو که خارجی ها نوشتن بخونیم، ما اگه کتاب 1, 2, 3 بی نهایت که اسم یه کتابه بخونیم، ما اگه کتاب حیات و مرگ خورشید رو بخونیم، اگه کتاب سرگذشت زمین رو بخونیم، حداقل اگر کتاب الهیئت و الاسلام مرحوم آسد حویت و دین شهرستانی رو بخونیم، به گوشه از عالم بالا آگاه میشیم و معلوم نیست این مجموعه کتابها درباره آسمان اول یا نه فوق آسمان اول هم درش هست. به نظر نمیرسه که این مجموعه کتابها در رابطه با آسمانهای دیگر باشه، چون من یه روایتی رو دیدم از امام ششم که حضرت می‌فرماید آسمان اول در برابر آسمان دوم مانند حلقه یک دره، آسمان دوم نسبت به سوم مانند حلقه یک دره، تا آسمان هفتم که آسمان ششم نسبت به هفتم مانند حلقه یک دره. امیرالمؤمنین میگه این مجموعه در قیامت تا به خشم و انتقام و سخط تو رو ندارن. خب کی طاقت جریمه قیامت رو داره؟ ما تا نمردیم باید جریمه های قیامتیمون رو حذف بکنیم، به فرموده قرآن با اصلاح و با توبه، که در آیات کلمه توبه و اصلاح گاهی کنار هم اومده، یعنی یه برگشت باطنی و یک فعالیت مثبت ظاهری. تاب و اصلح، خب این جریمه رو حذف میکنه. خب تو نماز به پروردگار عالم میگه که جریمه قیامت منو بنداز به دنیا، هر بلایی دلت میخواد همینجا سرم بیار که ما دوچار آخرت نشیم. نماز تموم شد، اومد خونه، به لرز و به تب افتاد خیلی سخت. فرداش رسول خدا اومد عیادتش، آدم خوبی بود معلوم میشه، دیشب که تو خیلی سالم بودی، تو نماز ما هم که شرکت داشت، چت شدی؟ گویا رسول الله من مثل بقیه قبل از مسلمان شدنم مشکل اخلاقی، اعتقادی، فکری، عملی داشتم. خب همه اونام گناه و جرم و جریمه داره. تو دلم به پروردگار گفتم این جریمه قیامت منو بنداز دنیا. پیغمبر اکرم، خب ما باید روایاتو فارسی فارسی کنیم دیگه، فرمود بی خود کردی که خدا چنین تقاضایی کرد، اشتباه کردی. تعیین جریمه به تو چه؟ کی به تو گفت تعیین جریمه بکنی؟ الان دعا تو عوض کن که همین الان خدا بهت شفا بده. گوه یادم بدین فرمود بگو ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنه. اگرم جریمه ای داشتی با همین دعا بخشیده می شود. بر چی خودتو گیر انداختی؟ چرا نمیان بپرسین که ما به خدا چی بگیم؟ چه جوری با خدا حرف بزنیم؟ چون آدمای خوب درخواستشون از پروردگار انجام میگیره. من از حضرت رضا دیدم این روایتو، خیلی برام جالب بود که یوسف حدوداً بین 7 سال میگن زندان بود تا 9 سال. البته ما اون داستان آمدن جبرئیل و زدن به زمین و بعد دریا و بعد زیر دریا یه سنگ و بعد یه تو دل سنگ یه مورچه و تو دهن مورچه هم یه برگ سبز و خدا بهش گفت، یعنی جبرئیل، خدا اینو فراموش نکرده، تو رو فراموش میکنه که به اون زندانی آزاد شده گفتی اسکرنی اندر ابک، به شاه بگوی بیگناه تو زندانه. ما اینو طبق خود سوره یوسف قبول نداریم، چون اوائل سوره تو درگیری یوسف با زلیخا که درگیری هم از طرف زلیخا بود، اون روز طبق آیه شریفه خیلی اکوره در رفته بود زلیخا و مصمم بود همت بهی که او رو وادار به همخوابگی بکنه. آخر اون آیه پروردگار می فرمد، اون وقت یوسف 16-17 سالش بود، انهو من عبادنا المخلصین، و عباد مخلص نه اشتباه می کنن، نه خدا رو فراموش می کنن، نه کار بی جایی می کنن. اگر به اون زندانی آزاد شده گو به شاه بگو، حرف ناروایی نیست، حرف درستیه. و ما اینجا افتادیم خبر از ما ندارن، خب خبر بده. این که خیلی خوبه که عمر بیشتر در زندان نگذره. چون عمر تو زندان بگذره خب حروم میشه، اونجا کاری نمیتونست بکنه، هیچ مانعی نداشت. ما هم اجازه داریم کارهایی که حس به دیگران بگی، این شرک نی، این فراموشی پروردگار عالم نی. خب من به رفیقم میگم بنای خوب سراغ داری؟ خونه من یه گوشش خرابه، بیاد اونجا رو بسازه. اینو رو که نمیشه به خدا بگم خدای جبرئیل رو بفرست خونه ما رو بنایی کنه. خب بعد ما همه احوالاتمون رو به همدیگه بگیم، اونایش که سری نیستش. خب اینه داستان. این گونه روایاتی که امام باقر از پدرانشون، گاهی از زین العابدین، گاهی از ابی عبدالله که حضرت رو دیده بود، گاهی از امیرالمؤمنین، گاهی از پیغمبر نقل میکنن، روایات بسیار راهگشایی. حظ میکنه آدم این روایاتو میبینه، یعنی این روایاتو که آدم تو این کتابای معتبر میبینه از قلبش نوشن میشه، شاد میشه، انگار کنار حضرت باقر نشسته. از تو روایت صدای امام باقر میاد. ما نباید روایاتو راحت رد بشیم. روایات فقهی، روایات اخلاقی، روایات اصولی، روایات نفسی، روایات معنوی، ما هر کدومش رو باید کنارش بیستیم، یعنی دلمون وایسه، عقلمون وایسه، رو روابط الفاظ، روابط جملات، مطالب و به کارگیری کلماتش دقت بکن. خب امام باقر رأساً نقل میکنن، یعنی دیگه واسطه بین حضرت و بین رسول خدا نداره، رأساً میفرمایند. رسول خدا با جمعی در مسافرت بودن، با جمعی حضرت نمیفرمایند سفر کجا بوده و محل کجا بوده، فقط کلمه سفر رو میفرمایند. سفر در اسلام یک کار مثبتیه، اگه سفر درست حسابی باشه، نه مثل سفرهایی که امروز رسم شده برای تفریح عید، برن در بدترین شهر ترکیه یا برن اروپا. نه، سفر اگه سفر درستی باشه منصوبه به امیرالمؤمنینه، تقرب عن الاوطان، برو مسافرت، فی طلب الاولا، برای به دست آوردن ارزش ها. اصلا هدف سفرت این باشه بری به وجودت، به فکرت، به عقلت، به جانت، به ایمانت، به تربیتت، به ادبت اضافه بشه. و سافر ففل اسفار خمس و فوائدی، تفرج همین و اکتساب و معیشتن و علم و آداب و صحبت و ماجدی. پنج تا منفعت داره سفر و حضرت دستور میده که مسافرت بکنید. تقرب، یه جا نشینین، نپوسونین خودتونو، که برای ما چقدر این زمینه فراهمه که ما رمزون، محرم و سفر، فاطمیه، ما طلبه ها سفر بریم. اگه سفر رو با هدف بریم خیلی چیز گیرمون میاد، غیر این که خیلی چیز گیر مردم میاد با سفر ما. در هر صورت وجود مبارکشون با جمعی توی مسافرتی بودن. یه تعدادی به حضرت بر میخورن و میگن السلام علیک یا رسول الله. سلام نام پروردگاره، حقیقت سلام به معنی امنیت، ادخلوها به سلام آمنین. اون آمنین تأکید این سلام در آیه شریف است. از امام صادق دیدم معنی سلام رو که میفرمایند هر کسی به هر کسی سلام میکنه، معنیش اینه که آقا از دست من، از زبون من، از چشم من، از فکر من، من دارم به تو ضمانت امنیت میدم. این سلام. تو چند تا از این سلام ها تو این 80 میلیون جمعیت اصلا الان میان سلام میکنن، بابا آشنایی رو با میکنن که 100 جور کلا سر آدم بذار. سلام اعلام امنیته. خب خود پروردگار تو سوره یاسین ببینید، سلامون قولا من رب رحیم، به بهشتیان خدای رحیم اعلام امنیت میکنه، قولی هم اعلام امنیت میکنه که صدای وجود مقدس او رو بهشتیان بشنون. خب سلام دادن به پیغمبر، حضرت فرمودن من انتون، کی هستین؟ پیغمبر نمیدونست اینا کیان. پیغمبر اگه همه داناییاشو میخواست حبس بکنه که این فرهنگ گسترده به وجود نمی اومد. پیغمبر اکرم یه تعدادی از یارانش باهاشن، اینا هم الان دارن با پیغمبر حرف میزنن. بالاخره پیغمبر باید مطلب رو به هر دو برسونه، هم به اینا هم به اونا. اگه میخواست به علم خودش اکتفا بکنه که خب میدونه اینا کیان. خب سلام علیکم و رحمت الله، خدا حافظ شما. اصلا همچین روایتی برای ما نمیموند و ظهور نمیکرد و طلوع نمیکرد. من انتم، یعنی هم میخوام به خودتون حالی بکنم که روشتون درسته، هم میخوام به یاران خودم حالی بکنم که داستان معنویت و دین و آدم بودن از چه قراره. بله میدونست اینا کیان. پیغمبر اکرم که به علم خدا وصل بود نبود؟ شما جلد دوم تفسیر علی ابن ابراهیم رو در اشراط ساعت، یعنی در نشانه های نزدیک بودن آخرت بخونید، جلد دوم. تو فهرستش هم میتونید ببینید اشراط ساعت. 4 صفحه روایت داره پیغمبر، 4 صفحه شاید هم بیشتر، که دیدم مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو جلد 7 المیزانم متن این روایت رو اووردن، یا یه جلد دیگرش. خیلی وقت دیدم تو این 5 صفحه روایت که در حجت الوداع صادر شده، سلمان نزدیکترین حاجی به پیغمبر بود، رسول خدا از ریز و درشت تقریبا قرن آخر قرن 13 به بعد و خبر دادن. خیلی عجیبه، از اواخر قرن 13 که چه حوادثی در امت و چه فسادهایی و چه گناهانی و چه جنگهایی و چه برخوردهایی و چه نوع تجارتهایی و اینکه وضع مردان، وضع زنان، وضع جوانان، ببخشید وضع من آخوند چه خواهد بود، همه رو خبر. خب این معلومه که به علم خدا وصله، وحیه. یه کسی به امام باقر گفت، گوی ابن رسول تو وسائله، ابن رسول الله یه روایت با سند برای من بگو. یعنی تو ذهنش بود که حالا حضرت باقر یه حرفش رو از این راویان درجه که شیعه رو نام میبره، که بله ابو حمزه سمالی برای من گفت. ابو حمزه گفت من مثلا از حبیب ابن مظاهر شنیدم، اون گفته از عمار. که یه روایت با سند، امام فرمودن من از پدرم زین العابدین، او از پدرش سید الشهدا، او از پدرش امیر المؤمنین، او از پیغمبر، او از خدا شنیده. بعد فرمود کل روایات ما سندش همینه، یعنی منتهی میشه به پروردگار. اگر علم وصل به علم خداوند نبود که این دریای عظیم معارف چگونه ظهور میکرد؟ خب میدونست، اما علت حکیمانه داشت که پرسید من انتو کی هست که به من سلام کردید و به نبوت منم تو سلامتون اقرار کردید، السلام علیک یا رسول الله. گفتن آقا ما ارازی به قضاء الله، ما اینیم ارازی به قضاء الله و تفویض الالله و تسلیم لامر الله. خیلی مقامه، خیلی مقامه. امام باقر میفرماید من با پدرم زین العابدین دوتایی زمانی که قبر امیرالمؤمنین مخفی بود هیچ کی نمیدونست، از مدینه حرکت کردیم، رفتیم رسیدیم کنار قبر مطهر امیرالمؤمنین. پدرم زین العابدین کنار قبر این زیارت رو خوندش و بعد نقل میکنه زیارت امین الله رو که از بهترین زیارتهای ماست و برای هر امامی هم میشه خوند. درخواستای زین العابدین تو این زیارت از پروردگار داره، یکیش اینه راضیتن به قضائک، این که من خوشنود باشم، خوشحال باشم، راضی باشم به حکم تو، اکوره در نرم، دردم نیاد، احساس کسالت نکنم که چرا این حکم برای من آمده، راضی راضی باشم، چون احکام تو همه حکیمانه است، همه عالمانه است، همه معنویه، همه سازنده است. الراضی به قضاء الله، ما راضی به قضاء الهی است. و تفویض لم لالله، همه کارامونو به خدا واگذار کردیم همه رو و گفتیم تو وکیل ما، تو تصمیم بگیر، ما انجام میدیم. التفویض الالله، اولی حرفی که روز اول طلبگی یاد ما دادن، نمیدونم الان جامع المقدمات رسم است یا نه، چقدر این روایت راهگشا بود برای ما طلبه ها. اول العلم معرفت الجبار، به به، اول العلم و آخر العلم تفویض الامر الهی، این که خودتو رها کنی در دست اراده پروردگار، از خودت تبل استقلال نزنی، کوس استقلال نزنی. خب رسول خدا بعد اینکه حرف اینا رو شنید یه دو خط مطلب فرمود، من متن رو میخونم اگر اجازه بدین توضیحشو برای فردا به خواست خدا و انشاءالله تعالی. فرمودن علما اون حکما کاد ان یکون من الحکمت انبیا، ان کنتم صادقین فلا تبنو مالا تسکنون ولا تجمعو مالا تأکلون و اتقوا الله الذی الیه ترجعون. قوغا کرده پیغمبر در این دو سه خط که حالا فردا ببینیم باطن این حرفا چیه و رسول خدا چی فرمودن. من خسته و ناتوان و زارم غیر تو در دیگر ندارم، با این همه نامرادی و غم بر رحمت تو امیدوارم، دانم که تو دست من بگیری، زیرا که تویی امید و یارم، بدن مطهرتون و ابن رسول الله، امام بعد خودتون، امام صادق غسل دادم، کفن کردم، کنار قبر پدر زین العابدین قبری رو آماده کردم. خود امام صادق وارد قبر شد، بدن رو گرفت، رو به قبله قرار داد. چه حالی داشت تو این لحظه که داشت بند کفن و باز میکرد، صورت بابا رو روی خاک گذاشت، لحچی اومدن زیر بغل این داغ دیده رو گرفتن، از قبر بیرون رو بردن، برش گردوندن خانه. اقوام مرد و زن و شیعیان بر تسلیت جمع شدن. یبن رسول الله، اما کربلا کسی نبود کنار بدن قمر بنی هاشم، زیر بغل ابی عبدالله رو بگیر. از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم؟ الان انکسر از زهری و غلط حیلتی و انقطع رجایی و الکمد و قاتلی. این جمله آخر رو برای دوستان غیر اهل علم معنی کنم. عباس اگه امروز تا غروب منو نکشم، داغ تو منو زنده نخواهد. عباس جان میخوام بلندشم برگردم، الان که به خیمه برسم زن و بچم سوال میکنن از من، عمو کجاست، برادر کجا؟ باید این دوتا کف دست خون آلودم و نشونشون بدم که از خون دو دستم بفهمن من دیگه بی برادر شدم، من دیگه بی آور شدم.